مرداد 1329، محل تولد حاجی آباد قم، اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب اسلامی، ترور شده توسط سازمان مجاهدین خلق. تاریخ شهادت 8 تیر ماه 1360. خیلی ها با مرام های مختلف ادعای حق بودن را دارند، ولیکن حق یک چیز بیشتر نیست و به نظر من اختلاف سر معیارها می باشد. برای من معیارم قرآن، پیغمبر، ائمه و ولایت فقیه و در حال حاضر امام خمینی می باشد و جز این حق نمی باشد.
امیدوارم که این قسمت برنامه هم برای شما مفید بوده باشه. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
حدیث سر، به نام خدای کلمه و قیام. امروز از مردی میگیم که آرمانش رو با گچ بر تخت سیاه مساجد نوشت و با صبر در دل خودروهای در حال حرکت خستگی رو به زانو در آورد. کسی که میگفت انقلاب پیش از آن که در خیابان رخ دهد باید در جان جوانان ریشه بدواند. امروز میخوایم روایت بکنیم از مردی که هم معمار تشکیلات بود و هم علمدار آگاهی.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دوتا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم، هرچی میتونن کتاب تهیه کنن. و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان، هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بینیاز کنن، که بتونیم کتاب های با فرهنگ خودمون، با جهتگیری های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
دهه 40 در قم، در روزهایی که ساواک سایه به سایه مبارزان رو میپایید، سید علی خامنه‌ای و یارانش در حال پیریزی اولین تشکیلات مخفی علما بودند. جالبه بدونید که خیلی از بزرگان بعدها حتی نمیدونستن او یکی از معماران اصلی جامعه مدرسینه. سید علی خامنه‌ای عضو گروه سری 11 نفره‌ای بود که جلساتشون رو با نبوغ مدیریت می‌کردند. تصور بکنید آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو با یک خط رمزی می نوشت. خطی شبیه به علوم غریبه و جادو. حتی اول دفتر نوشته بود کتابی در علوم غریبه یافتم و رو نوشت کردم تا اگر به دست ساواک افتاد فکر کنن با یک متن قدیمی جادوگری طرفند، نه نقشه یک انقلاب.
این سلول 2.40 متر در 1 متر شست.
چند وقت اینجا بودید؟
من هشت ماه اینجا بودید.
ساواک خسته شده بود. هرچه او را احضار می کردند او راهی نو پیدا می کرد. وقتی در مشهد ممنوع تفسیر شد به مسجد کرامت رفت و سنتی نو بنا کرد. سید علی خامنه ای تخت سیاه را به مسجد برد. او برای تبیین آرمانش مرز نمی شناخت و با تخت سیاه معارف را به جان هزاران نفر می ریخت. اما اوج این ایستادگی روزهای سرنوشت ساز بهمن 57 بود. در جاده کرج وقتی گروه های منحرف و مارکسیست قصد داشتن کارگران رو علیه امام بشورونن او به قلب خطر رفت.
در امام کرد منم ندیده بودم ایشون همین تو یقه باز و همین که میدید به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گوه ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم. به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم. تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه.
7 ساعت سید علی خامنه ای 7 ساعت تمام پشت تریبون ایستاد، حرف زد، استدلال کرد، شعارها رو شنید و با منطق جواب داد تا جایی که خود کارگران مخالفان رو از کارخانه بیرون کردند. او ثابت کرد که قدرت کلمه از هر سلاحی برنده تره.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه ای باقی نمیمونه.
اما این مرد تشکیلات و نبرد قلبی بی نهایت صمیمی داشت. در همان روزهای پرآشوب اول انقلاب که وقت خواب و استراحت نبود، خودروی او اتاق خوابش شده بود. از این جلسه به آن جلسه در حال حرکت می‌خوابید و از همانجا با دوستانش تماس می‌گرفت و احوال پرسی می‌کرد تا رفیق بماند. سید علی خامنه ای آرمانش را در اتاقک های کوچک هم دنبال می کرد. در دهه 40 وقتی به همدان رفت برای 20 نفر دانش آموز چنان با جذبه حرف زد که وقتی وقت نماز شد بچه ها با دستپاچگی می زنیم کتها را جمع کردند و او را به اتاقک بالای شبستان بردند تا فقط از او بشنوند. او زمان نمی شناخت. برای او بیدار کردن یک ذهن خودش یک انقلاب بود. سید علی خامنه ای در کنار شهید مطهری، بهشتی و باهنر راهی را رفت که در آن مقاومت و روشنگری با هم گره خورده بود. از کلاس درس بچه های 16 ساله در تهران تا نبرد کلامی با چریک های مسلح در شمال که فقط به تفنگ تکیه داشتند، او فقط یک پیام داشت: تبیین کنید و بگذارید مردم بدانند. او میدانست که اگر تور نامرئی فرهنگی پاره شود، دیگر هیچ قدرتی جلودار یک ملت آگاه نخواهد بود.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده. نه، پیشرفت فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
میراث رهبر شهیدمان فقط پیروزی یک نهضت نیست. میراث او زیستن برای آگاهی است. او به ما یاد داد که میتوان سخت‌ترین تشکیلات را ساخت، 7 ساعت مدام برای کارگران حرف زد و در خودرو خوابید، اما هرگز از آرمان و مردم جدا نشد. سلام بر او، روزی که آرمان‌ها را بر تخت سیاه مساجد حک کرد، روزی که واژه‌های حق را در جان هزاران جوان رویاند و روزی که بیداری نسل‌ها را زیباترین میراث سرخ خود قرار داد. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران به نیکی جاودان خواهد ماند.
از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در محضر شما عزیزان بودیم با مرور وقایع و اتفاقات مهمی که در تاریخ اسلام در 100 ساله نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود و صرفاً یک سری از وقایع و اتفاقاتی که خیلی تأثیرگذار بودند و خیلی مهم بودند رو با همدیگه روایت میکردیم. تا سال 80 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. در سال 81 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ شاهدش نیستیم، اما در سال 82 هجری یکی از اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم شهادت کمیل ابن زیاد نخعی به دست حجاج ابن یوسف ثقفی هست. کمیل ابن زیاد ابن نهیک نخعی متولد سال 12 هجری هست، در کوفه حضور داشته، از قبیله نخع، همان قبیله مالک اشتر هست و ما بیشتر کمیل ابن زیاد رو با دعای کمیل میشناسیم و تو ذهن ما هست. کمیل ابن زیاد در فضل و دانش و عبادت و عرفان و شجاعت و حکمت از شخصیت‌هایی هستش که نامش در تاریخ ذکر شده، از ثقات و یاران امام علی علیه السلام به حساب می اومد. شخصیت بسیار معروفی هستش که تحت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام پرورش یافته بود، در مکتب امیرالمومنین پرورش یافته بود و در راستای این تربیت به جایگاهی رسیده بود که امانتدار و حامل دعایی هستش که معروف به دعای کمیل هست. دعای کمیل هم میدانید که چگونه بود دیگه. امیرالمومنین در نخلستان سر به سجده گذاشته بودند و قرائت میکردند دعایی رو، کمیل ظاهرا اونجا حضور داشتند و این دعا رو میشنوند. بعدن خدمت امیرالمومنین عرض میکنند که آقا جان من این دعا رو از شما شنیدم. محضر مبارک حضرت امیر قرائت میکنند اون مقداری که باید قرائت میشد، در محضر امیرالمومنین قرائت میکنند و حضرت امیر علیه السلام هم تصدیق و تایید میفرمایند. بعد از اون میشه این دعا دعای کمیل که ما در مناسبت‌های مختلف خاصتاً در شب نیمه شعبان و شب‌های جمعه جز اعمالی هستش که ما انجام میدیم و این دعا رو قرائت می‌کنیم. نکته مهمی که میخوام استفاده بکنم و محضر بزرگوار شما عرض بکنم این هستش که جناب کمیل ابن زیاد به یک جایگاهی رسیده بود، به یک ظرفیتی رسیده بود که این توانمندی رو حاصل کرده بود که حامل دعای کمیل بشه و این ظرفیت رو داشته بود که امیرالمومنین علی علیه السلام نکات نابی رو در اختیار او قرار بده. توی یکی از کلمات قصار نهج البلاغه فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل، اونجا حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد میفرماید که کمیل بهترین مؤمنین، بهترین آدم ها اونهایی هستند که ظرفیت بیشتری دارند، معرفت بالاتری دارند، ظرف وجودیشون ظرف بیشتری هست، به جهت اینکه کسی که ظرفیت بیشتری داشته باشه توانمندی جذب معرفت بیشتری داره و نکات نابی رو میتونه تو زندگی خودش از اهل بیت علیهم السلام به دست بیاره. کمیل در محضر امیرالمومنین و تحت تربیت امیرالمومنین به یک شخصیتی تبدیل میشه که این شخصیت بزرگوار در فضل و دانش، در عبادت و عرفان و شجاعت میشه مثال زدنی. در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام در صفین حضور داره، در جمل حضور داره، در نهروان حضور داره، در کنار وجود مبارک امام حسین علیه السلام هست، در کنار وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام هست، در قسمت‌های مختلف حضور داره، در جاهای مختلف حضور داره و حضورش هم حضور پررنگه. حجاج ابن یوسف هم به بهانه اینکه کمیل در دوران عثمان و در زمان شورش بر علیه خلیفه سوم حضور داشته و جزو کسانی بوده که در قتل خلیفه سوم حضور داشته، به این بهانه ایشون رو به شهادت میرسونه. من این نکته رو میخوام مطرح بکنم، این کلام رو میخوام عرض بکنم که توجه داشته باشیم کسی که تحت تربیت امام قرار بگیره، کسی که تحت تربیت امام زمان خودش قرار بگیره، ظرفیتش خیلی ظرفیت بالایی میشه. از داستان کمیل، از زندگی کمیل بیایم این عبرت رو بگیریم و خودمون رو تحت تربیت امام زمان قرار بدیم، بیایم در رکاب امام زمان قرار بگیریم، بیایم منتظر واقعی امام زمان باشیم که در کنار امام زمان آدم به هر خیری میرسه و هر برکتی براش اتفاق میفته. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه آدما دستشون از دامان امام زمان کوتاه بشه که اون موقع آغاز سقوط و فلاکت آدم ها هست.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
از سال 82 هجری به بعد باز دیگه ما اتفاق خاصی نداریم. تو سال 85 هجری اتفاقات خاصی نیفتاده. سالهای 83، 84 و 85 خیلی خبر و واقعه مهمی نداریم. در نهایت در سال 86 هجری هم مرگ عبدالملک ابن مروان رو داریم که آغاز خلافت ولید ابن عبدالملک به عنوان فرزند عبدالملک ابن مروان هست. مروان خودش بعد از کشته شدن معاویه ابن یزید یه چیزی در حدود 18 ماه کمتر بیشتر خلیفه بود. بعد از کشته شدن مروان به دست همسر یزید ام خالد، عبدالملک ابن مروان که پسر بزرگ او بود حاکم میشه، او حکومت رو در اختیار میگیره از سال تقریبا 64 تا از سال 64 که مروان حاکم میشه، 66 اواخر 65 یا 66 ولید حاکم، عبدالملک حاکم میشه و تا سال 86 عبدالملک ابن مروان حاکم هست. قسمت های مهمی از جغرافیای جهان اسلام که به جهت شورش های مختلف خارج شده بودن اینها رو برمیگردونه و به نوعی حکومت بنی امیه رو تثبیت میکنه، به نوعی حکومت بنی امیه رو یک اقتداری بهش میبخشه و اون پراکندگی که در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده بود رو، اون پراکندگی رو تقریبا جبران میکنه و باعث میشه که حکومت بنی امیه استیلای خودش رو در جهان اسلام تثبیت بکنه. قسمت های مختلفی که حالا به بهانه های مختلفی خودشون رو جدا کرده بودن و خودشون رو جدا می دونستن دوباره بر می گردونه به جغرافی جهان اسلام. یک حکومت مرکزی تقریبا مقتدری رو ایجاد می کنه و یک دوران سراسر ظلمی هست که بدترین جنایت ها هم در حق شیعیان اتفاق می افته. یکی از حاکمانی که عبدالملک ابن مروان مسلط کرده بود در جهان اسلام حجاج ابن یوسف هست که همونطوری که عرض کردم تو جلسات گذشته، این آدم در تاریخ نقش شده که 120 تا 130 هزار شیعه رو به شهادت رسونده. حکومت عبدالملک ابن مروان مبتنی بر قتل و غارت و جنایت بوده و با ایجاد یک شرایط خفقان، با ایجاد یک شرایط دیکتاتوری که فقط کشتار بوده و با تهدید و کشتن افراد مختلف و کشتن و به شهادت رسوندن مخالفان و معترضان بوده، به نوعی حکومت خودشون رو تثبیت میکنن. بعد عبدالملک ابن مروان فرزند بزرگش ولید به حکومت میرسه. ولید 10 سال حاکم هستش، یک شخصیت بسیار ظالم، ستمگر، عیاش و کسی هستش که در سخنان خودش هیچ کدوم از قواعد عربی رو رعایت نمی کرده و در تاریخ اعراب هم یک شخصیتی هستش که چهره خوشایندی نداره، به جهت اینکه خیلی عیاش بوده، به جهت اینکه کامل ادبیات عربی رو به نوعی با صحبت کردنهای خودش، با حرف زدنهای خودش لگدمال می کرده. ادبیاتش ادبیات به قول امروزی ها ادبیات چاله میدونی بوده. عبدالملک ابن مروان اولین از خلفای اموی بوده، 6 خلیفه اموی بوده که منصوب به مروان هستن. بعد از او 5 تا از پسرهاش هم به تناوب به حکومت میرسن و در نهایت هم حکومت آل امیه توسط آل عباس سرنگون میشه که انشاءالله تو جلسات آینده با همدیگه مرور خواهیم کرد. ولی فرزند عبدالملک همونطوری که عرض کردم یک شخصیت بسیار عیاشی بوده. یه نکته که میخوام عرض بکنم اینه که در تاریخ ما داریم که معاویه ابن بوسفیان وقتی حکومت امیه رو تأسیس کرد، بنی امیه رو ایجاد کرد، معاویه در دوران 20 ساله ابتدای بنی امیه، ابتدا 20 سال قبل از تأسیس بنی امیه، معاویه خلیفه و از طرف خلفا حاکم شام بود. امیر مؤمنان او رو عزلش کرد برای اینکه به مقابله امیر مؤمنان بیاد، با امیر مؤمنان وارد جنگ شد، بعد موجبات شهادت حضرت امیر رو فراهم کرد و بعد هم که به تکمیل امام حسن مجتبی علیه السلام رو وادار به صلح کرد و بعد از صلح با امام حسن مجتبی علیه السلام و گرفتن و قصد خلافت مسلمین، آمد حکومت بنی امیه رو ایجاد کرد. در سال 52 زمین چینی ولایت عهدی یزید رو کرد و در نهایت هم در سال 60 هجری برای یزید بیعت گرفت و او رو به عنوان ولیعهد معرفی کرد و در نهایت هم ولید پلید در سال 60 به حکومت رسید و با آغاز حکومت یزید حکومت آل امیه تقریبا جدیتر شد و چهره جدیتر و موروثی به خودش گرفت. از ابتدایی که حالا معاویه اون 20 سال ابتدایی که حکومت بنی امیه رو در اختیار داشت، باز برخی از ظواهر اسلامی رو رعایت میکرد، منافقانه یه سری فعالیت ها رو انجام میداد، اما بعد از معاویه خلفای بنی امیه چهرهشون چهره کاملا کریهیه، چهرهشون چهره کاملا عیاشیه. خلفای بنی امیه سرآمد عیاشان روزگار خودشون به حساب می‌آمدن، خیلی در رعایت حدود شرعی و قواعد و تکالیف شرعی مقید نبودن و علارغم این عدم تقیدی که داشتن، با تطمیع دیگران، با تهدید دیگران و با جور و ظلم و اکراه خودشون رو به عنوان حاکم اسلامی معرفی می‌کردن. حکومت بنی امیه یک چهره منفوری که هیچ کدوم از حاکمان او ظاهری از شرایع دین و ظاهری از تکالیف دین رو عمل نمی کردن و علناً عیاشی داشتن، علناً شرب خمر می کردن، با توجه به اینکه کاملاً برخلاف منویات اسلامی حرکت می کردن، برخلاف منویات اسلام عمل می کردن، با تهدید، با زور سرنیزه و با ارعاب دیگران خودشون رو به عنوان خلیفه اسلامی معرفی میکردن. از این جمله ولید ابن عبدالملک هست که یک شخصیت بسیار عیاش و پلید در تاریخ اسلام به حساب میاد.
در این شهر ابری، در این فصل سرد، دلم را نگاه تو آواره کرد. تو دریا، تو موج پریشانیم، تماشا کنیم چشم بارانیم، تماشا کنیم چشم بارانیم. تو در این جدایی پناهی نبود، قریبم در این روزگار و نگاه حسود. خیابان عشقت چه خلوت در این انتظار، شکسته دل شهر و خسته دل بیقرار. کنارم بمان، کنارم بمان، برای دل تنگ مجنون بخواب، چه غمگین در این شهر شیدان.